ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کار اعمال یک بند آب در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار آغاز شد. خبرگزاری باختر خبر داده که وزارت زراعت افغانستان برای اعمال این بند 45 میلیون افغانی اختصاص داده است. در گزارش آمده که این بند زمینه آبیاری را برای 45 هزار جریب زمین فراهم می سازد، اما گفته نشده که کار اعمال آن چه وقت تکمیل خواهد شد. پاکستان می گوید به افغانها دیگر اجازه نمی دهد که بدون ویزه وارد این کشور شوند. داشتن ویزه پاکستان برای رفتن به این کشور از مدتها برای افغانها لازمی بوده، ولی برخی باشندگان ولایات سرحدی افغانستان بدون ویزه به پاکستان می رفتند. گزارش ها می رساند که پاکستان اکنون مقررات شدیدتر برای دادن ویزه به افغانها را وضع کرده است. در جنوب افغانستان یک بار دیگر یک طفل در یک چاه افتاد، اما این بار توانستند او را نجات بدهند. این حادثه دیروز در ولسوالی نادلی ولایت هلمند رخ داد و مقامات طالبان میگویند که یک طفل به نام گل محمد در یک چاه برمایی که 80 متر چقوری داشت افتاده بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند به خبرنگاران گفته که این طفل در عمق 55 متری چاه بند مانده بود و مردم محل او را نجات دادند. مقامات میگویند که وضعیت صحی این طفل اطمینان بخش است. در وقت‌های اخیر حادثه افتادن اطفال در چاه‌های برمایی در چندین ولایت رخ داد که اطفال در آن تلف شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است برای دیدار با رهبران دیگر کشورهای ناتو در هفته آینده به بروکسل پایتخت بلژیم برود. رویترز از قول منابع آگاه خبر داده که بایدن با رهبران ناتو در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین و مسائل مربوط به آن صحبت خواهد کرد. یک منبع گفته است بایدن شاید به کشور دیگر عضو ناتو پولند هم سفر کند. چند روز قبل روسیه قرارگاه اوکراین را در نزدیکی سرحدات پولند بمباردمان کرد که 35 نفر در آن کشته شدند. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز در مسکو با همتای روسی خود سرگی لاوروف ملاقات میکند. دو وزیر در مورد بحران اوکراین و بحثا برای احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ صحبت میکنند. این مذاکرات بعد از آن صورت میگیرد که چند روز قبل مقامات فرانسه، جرمنی و بریتانیا هشدار دادند که موافقتنامه اتمی با ایران ممکن است کاملا از بین برده شود. آنها در این رابطه به خواستهای روسیه اشاره کردند که به دادن ضمانت‌ها به ایران در بخش تجارت مربوط می‌شود. مذاکرات برای احیای پیمان اتمی با ایران که در ویانا آغاز شده بود در آغاز همین ماه متوقف گردید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این برنامه سرود و سخن را میشنوید، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. از برگشت طالبان به قدرت امروز 7 ماه تکمیل شد. هرچند هیچ کشور جهان هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته، ولی وزیر خارجه ترکیه میگوید تا که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود مشکلات این کشور حل نمیشود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه ترکیه می گوید که به مقامات طالبان توصیه های کرده که اگر عملی شود جهانیان حکومت آنها را به رسمیت خواهند شناخت. رسانه های ترکیه گزارش دادند که مولود چاوش اوغلو به خبرنگاران گفت که از روی دوستی به طالبان گفته که چه گام هایی بردارند تا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند. وی با تأکید روی اهمیت موضوع افزود که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت اکثریت مشکلات حل نمی شود. پلان های بسیاری برای کمک و کمک های بشر دوستانه وجود دارد، اما تا که مسئله به رسمیت شناختن حل نشده باشد موانع دور نمی شود. وزیر خارجه ترکیه گفت که برای به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان یک سلسله کارهای مثبت مانند وسیع ساختن بنیاد حکومت باید انجام شود. وی افزود که باید نام ها را ببینیم نه پیام ها را. وزیر خارجه ترکیه در اشاره به طالبان گفت که پیام ها یا اعلان های مثبت آنها را میشنود، ولی گام های عملی را نمی بیند. آقای چاوشوغلو افزود که او دیگر نمی خواهد پیام بشنود، بلکه می خواهد که گام های عملی ببیند. وزیر خارجه ترکیه درباره مدیریت میدان هوایی کابل گفت که در صورت موافقه طالبان هیچ مشکلی درباره چگونگی کار و توزیع مسئولیت ها میان قطر و ترکیه وجود ندارد. وی افزود که گفتگو در مورد با طالبان ادامه دارد و برای حصول توافق یک سلسله شرایط و خواسته ها باید برآورده شود و در مورد برخی جزئیات اختلافات وجود دارد. آقای چاوشاوغلو گفت که انقره بنا به درخواست طالبان برای مدیریت سه میدان هوایی افغانستان آمادگی دارد. وی از دعوت کردن طالبان به اجلاس مجمع دیپلماسی انطالیا دفاع کرده گفت که از نمایندگان طالبان به خاطر دعوت شد تا صدای حکومت موقت آنها شنیده شود و این به معنای به رسمیت شناختن طالبان از سوی انقره نیست. مقامات طالبان به اشتراک در گردهمایی‌های بین المللی چون اجلاس انطالیا چشم امید دارند که شاید منجر به توسعه روابط آنها با جهانیان و بالاخره به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان دیروز وارد کابل شد. فیلیپو گراندی درباره وضعیت مهاجران، بی‌جا شدگان داخلی و وضعیت بشری در افغانستان با مقامات طالبان گفتگو می کند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
فیلیپو گراندی بعد از رسیدن به کابل در توییت خود نوشت که بعد از 6 ماه بار دیگر به افغانستان رفته تا وضعیت بشری در این کشور و پیشرفت‌ها در این راستا را ارزیابی کند. وی افزود که تمرکز وی بیشتر به بیجا شدگان داخلی خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازدید کمیشنر عالی ملل متحد از کابل را یک گام خوب خوانده ابراز امیدواری کرد که در حل مشکلات بیجا شدگان داخلی کمک کند.
ملګرو متونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده.
کمشنر پناهجویان ملل متحد به کابل آمده با وزیر مهاجرین، معاون رئیس الوزرا و دیگر مقامات ملاقات خواهد کرد. آمدن وی یک گام خوب است. در ایجاد سهولت ها در بخش عودت مهاجران همکاری خواهند کرد و همچنین در قسمت مشکلاتی که ما در مهاجرت های داخلی داریم مانند بی سرپناه بودن بی جا شدگان داخلی در حل آنها همکاری خواهند کرد و در دایره مسئولیت آنها با هماهنگی با امارت اسلامی گام های برداشته خواهند شد. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید میلیون ها نفر در افغانستان که از جنگ چندین دهه آسیب دیدند با کاهش کمک های جهانی با گرسنگی دچارند. این اداره ملل متحد میگوید 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های ابتدایی نیاز دارند و 35 میلیون نفر دیگر در افغانستان و از جمله 700 هزار نفر سال گذشته آواره شدند. بر اساس ارقام کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان 5 میلیون و 700 هزار نفر دیگر از افغانها در کشورهای همجوار مهاجرند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که با وجود جنگ در اوکراین و بحرانها در مناطق دیگر جهان باز هم افغانستان در اولویت این اداره قرار دارد. رادیو آزادی.
5 نمایشگاه صحی در کابل گشایش یافت. عزیزالله بارکزای رئیس مرکز نمایشگاه های افغانستان گفت که این نمایشگاه به مدت 4 روز برای مردم باز خواهد بود. با گفته او در این نمایشگاه معاینات رایگان، مشاوره صحی و در صورت نیاز تداوی نیز صورت خواهد گرفت. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی میشنوید.
برای اولین بار پس از تحولات سیاسی در افغانستان نمایشگاه صحی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت 4 روز در مرکز نمایشگاه های افغانستان در منطقه شهرنو کابل برگزار شده است. عزیز الله بارکزای رئیس این مرکز میگوید که در شرایط کنونی نیاز جدی به برگزاری چنین نمایشگاه های وجود دارد. به گفته او شرکت ها، اتحادیه ها و شفاخانه هایی که در بخش صحی فعالیت می کنند در این نمایشگاه حضور دارند.
ما من خدمات اینجا رایگان می باشه در مردم. با مدت 4 روز از ساعت 9 صبح الا 6 شام باز می باشند. مشوره های رایگان بیشتر از 150 عملیات چشم رایگان که هزینه هر عملیات 15,000 افغانی است به این نمایشگاه رایگان داده می شود.
حدود 4 ماه پیش کمیته بین المللی نجات در مورد احتمال سقوط سیستم صحی افغانستان هشدار داد. این کمیته ابراز نگرانی کرده بود که اگر سیستم صحی در افغانستان فلج شود میلیون ها افغان و ویژه کودکان از خدمات صحی محروم خواهند شد. کمیته بین المللی نجات تعلیق کمک های سازمان ها و کشورهای بین المللی را دلیل اصلی فروپاشی احتمالی سیستم صحی و درمان عنوان کرده بود. هرچند جامعه جهانی پیش از این از فلج شدن سیستم صحی در افغانستان هشدار داده بود، اما در شرایط کنونی ایجاد نمایشگاه های صحی تا چه اندازه مؤثر است؟ افغان هایی که به این نمایشگاه صحی آمدند میگویند که این حرکت یک قدم سودمند است. عبدالوهاب و قطب الدین، دو تن از شهروندان کابل، گفتند
رفتم در نمایشگاه طبی کابل شرکت کردم، تعداد معاینات را هم انجام دادم، کمی دوا نیز حاصل کردم. خوشبختانه یک اقدام نیکی است، چون که از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان خیلی ضربه دیده و ضعیف هستند. امیدوار هستم که از این کمپانا نیز در آینده برای انداخته شود.
خودم اونجا رفتم، دیدم که معاینات رایگان، دادن ادویه رایگان و مشوره های صحیح از دکترها شنیدم و روی خوبی دکترها، راضی به این شدم که در وسط فیلی یک اقدام بزرگی بود.
این پنجمین نمایشگاه صحی است که در کابل برگزار می شود. قبل از آن در دوره جمهوریت نیز هر سال نمایشگاه صحی برگزار می شد و هدف آن ایجاد فرصت ها و توسعه در سکتور صحت در افغانستان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
چین درباره استخراج معدن مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا با طالبان مصروف گفتگو است. وال استریت جورنال از قول مقامات آمریکا گفته است که چین سعی دارد خلای خروج آمریکا از افغانستان را پر کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
وانگ یو سفیر چین در کابل تایید کرد که درباره استخراج مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا گفتگو با طالبان آغاز شده است و ایمی افزاید که چین در صدد شرایط بهتر و امتیازات بیشتری برای شرکت‌های این کشور است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید شرکت‌های چینایی که قرارداد استخراج مس عینک با آنها قبلا عقد شده بود منتظر بهبود شرایط امنیتی بودند. گفتگو و مباحثات میان امارات اسلامی و شرکت‌های چینایی درباره تطبیق مس عینک و پروژه‌های دیگر جریان دارد. امیدواریم گام‌ها عملی شود. قرارداد مس عینک قبلا با شرکت چینایی عقد شده بود و آنها در سالهای گذشته منتظر بودند. کارهای آنها به علت ناامنی مختل مانده بود. اکنون دوباره با شرایط جدید انشاءالله عنقریب کارها امکان دارد شروع شود. شهاب الدین دلاور وزیر معادن حکومت طالبان به روزنامه وال استریت جورنال گفته که آنها به سرمایه گذاری غربی نیز مایلند. آقای دلاور می افزاید شرکت های آمریکایی را ترجیح می دهند چون نسبت به شرکت های چینایی تجربه بیشتری دارند. نیل رگبی مشاور حکومت سابق افغانستان و وزارت دفاع آمریکا در امور معادن می گوید چون مس افغانستان در جهان نظیر ندارد، چین به استخراج آن بیشتر تمایل نشان می دهد. دو شرکت چینایی در سالهای 2007 و 2011 استخراج مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا را قرارداد کردند. روزنامه چینایی گلوبال تایمز می نویسد معدن مس عینک و حوزه گاز و نفت آمودریا که روزنامه وال استریت جورنال به آن اشاره می کند پروژه های جدید نیستند، بلکه شرکت های چینایی قرارداد آنها را با حکومت سابق افغانستان عقد کردند. روزنامه می نویسد که اکنون شرکت های چینایی با در نظر داشت شرایط فعلی پیشرفت به سوی آغاز کار این پروژه ها را ارزیابی می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید که طاهر روشان ترتیب کرده است. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. شماری از افرادی که مشغول کارهای ساختمانی بودند میگویند که با حاکمیت طالبان کاروبارشان از رونق افتاده و با مشکلات اقتصادی زیاد مواجهند. آنان میگویند از 6 ماه به این سو کارهای ساختمانی، تولیدی و خرید و فروش به گونه چشمگیر کاهش یافته است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
با گذشت هر روز مشکلات بیکاری و اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است. محمد میرزا که پیش از این در کابل کارهای ساختمانی میکرد، از بیکاری و وضعیت بد اقتصادیش شکایت دارد. او میگوید پیش از این کارهای رنگمالی و معماری میکرد، اما اکنون که دیگر کار ساختمانی نیست، او شب روز زندگی خود را با دشواری میگذراند. محمد میرزا که از پول رنگمالی و معماری کرایه خانه و مخارج روزمره خانواده 6 نفری اش را تامین میکرد، اکنون تنها به فکر پیدا کردن چند
بسار در مشکل دچار هستیم، به حد به اندازه محصد روز از تیر میشه دیگه.